توجه، به خاطر کمبود امکانات ممکنه وسط پادکست نویزهایی بشنوید. پیشاپیش از شما معذرت میخوایم. سلام، اینجا رادیو ورقه و شما در حال شنیدن 15 اپیزود ما هستیم. ما چند نوجوانیم که به نوجوانهای دیگه کتاب معرفی میکنیم. من مرسا شیرازی به عنوان مجری در کنار باران احمدوند، ستایش سفری، نیکای کاویانی و اصل قیتاسی همراه شما هستیم. در این هفته قرار کتاب مگنس چیز جلد اولش رو به شما معرفی کنیم.
آخ جون، پس کتاب این هفته تخیلیه.
بله.
راستش من خودم بیشتر کلاسیک دوست دارم.
منم همینطور.
مرسا، حالا این کتاب در مورد چی هست؟
خب دیگه باید باران کتاب رو بخونه و ما هم گوش بدیم تا متوجه بشیم.
شب خیلی وحشتناکی بود و ماهیگیری اصلا نچسبید. دل روده هم درست مثل امواج دریا به هم میپیچیدند و چندین بار بالا آوردم. سردم نبود. اما باران یخی صورتم را میگزید. تکانهای عرشه باعث میشد پاهایم مثل ژله بلغزند. قوله یخی سکان را به دست گرفته بود و به زبان عجیبی آواز میخواند. که شاید زبان یوتونی بود. کوی دریای خروشان سم را خیلی اذیت می‌کرد. به دیوارهای اتاق تکیه داده بود و به دریای خاکستری نگاه می‌کرد. شال سبز رنگش مثل باله‌های ماهی از دو طرف سرش آویزان بود. پرسیدم: قضیه امیر چی بود؟ زیر لب گفت: فکر می‌کردم دیگه حرفش رو نمی‌زنی. کبوتره گفت امیر نامزدته. یعنی می‌خوای باش ازدواج کنی؟ مگه چند سالته؟ مگنس: من فقط میگم ازدواج اجباری اصلاً خوب نیست. تو یه والکری هستی و باید بتونی. خواهش میکنم خفه شو مگنس. قایق به موج بلندی برخورد کرد و آب دریا به سر و روی من پاشید. سمیرا نرده های قایق را گرفت. مادر بزرگ و پدر بزرگ من سنتی فکر میکنن. اونها توی بغداد بزرگ شدن ولی وقتی صدام حسین روی کار اومد به آمریکا فرار کردن. خب سال هاست که خانواده فضلان رو میشناسن. آدمای خوبی هستن و فامیل دور ما به حساب میان. آدمای موفق، مهربون. خودم میدونم. عبدال خیلی مرد خوبیه. امیر هم خیلی باحاله. ولی اگه از یارو خوشت نمیاد؟ تو نمیفهمی. من از وقتی بچه بودم امیر رو دوست داشتم. قایق بین امواج ناله میکرد و هرالد هم آواز یوتونیش را ادامه میداد. گفتم: آها. سمیرا گفت: در هر حال به تو ربطی نداره. آره میدونم، وقتی کوچکتر بودم این چیزها رو نمیفهمیدم. بعد از مرگ مادرم، مادر بزرگ و پدر بزرگم از من مراقبت کردن. اونا از پدرم خوششون نمیومد ولی بازم ادامه این است براشون خیلی مهم بود. آها، اما تصمیم گرفتم این را نگویم که البته اینم یادمون باشه که لوکی پدرته، پدر تمام بدیها. به نظر میرسید سم فکرم را خوانده باشد. مامانم دکتر بود. لوکی رو توی اورژانس بیمارستان پیدا کرد. ظاهراً راستش درست نمیدونم چی شده بود. فکر کنم برای اینکه بتونه با بدن فیزیکی به میزگارد وارد بشه انرژی زیادی مصرف کرده و بین دو دنیا گیر افتاده بود. مثل اینکه تیکه‌ای از بدنش که توی بوستون بوده ضعیف و درمونده بود و زجر میکشید. مادر درمانش کرد. سم قطره آب رو از روی دستش پاک کرد و گفت: آره، یه جورایی بهش محبت کرد و کنارش موند. لوکی اگه اراده کنه میتونه خیلی جذاب و دوست داشتنی باشه. میدونم. ناگهن از جا پریدم و گفتم: منظورم اینه که تو قصه ها خوندم. تو تا حالا خودش رو دیدی؟ نه. با عصبانیت نگاهم کرد و گفت: من طرفدار کارهای پدرم نیستم. درسته که جذابه ولی دروغگو، دزد و قاتل هم هست. تا حالا چند بار سراغم اومده ولی من باهاش حرف نزدم و این کارم باعث میشه حسابی عصبانی شه. عاشق اینه که همه بهش توجه کنن. میفهمم. بگذریم. مامانم من رو به تنهایی بزرگ کرد. اون یه زن خیلی قوی بود و به رسوم سنتی اهمیت زیادی نمیداد. و بعد از مرگش، راستش من توی جامعه خودمون بچه یه غریبه بودم. بچه‌ای که هیچ کس دوستش نداشت. پدر و مادر بزرگم خیلی شانس آوردن که خانواده فضلان با ازدواج من و امیر موافقت کردن. من هیچی ندارم، نه پولی دارم، نه احترامی. گفتم بی خیال بابا، تو یه دختر باهوش و قوی هستی، یه والکری واقعی و وفادار. و من اصلا باورم نمیشه که دارم این چیزا رو برای خودت توضیح میدم. موهای سیاه دور صورتش پریشان شد و قطره‌های باران یخ را روی هوا به خود جذب کرد. گفت والکری بودن یکی از مشکلات بزرگمه. خانواده من، خب ما یه مقدار متفاوت هستیم و یه رابطه خیلی قدیمی با پادشاهان و اساطیر نورس داریم. چه جور رابطه ای؟ دستش را به علامت داستانش شولانی تکان داد. گفت با این حال اگر کسی متوجه جنبه مخفی زندگی من بشه، فکر نکنم آقای فضلان اجازه بده پسر ارشدش با دختری ازدواج کنه که برای تفریح روح مرده ها رو برای اساطیر باستانی جمع میکنه.
بفرمایید ستایش خانم، متوجه شدی؟
بله، پس جانه کمه.
لو نده، فقط ژانر تخیلی، همین.
خب حالا تو عصبانی نشو.
راست میگه بابا، الان فشار خونت میافته.
خشم اژدها وارد میشه.
باشه دیگه، ما رو اژدها میکنید، مریضمون میکنید، دیگه میخواین چیکارمون کنید؟
هیچی، فعلا شکر خدا رو بکن تا اضافه نشده.
خدا من از دست اینا نجات بده.
آمین.
آقای خبر سوال آوردم، نمیخواین گوش بدین؟
آره آره، چرا که نه.
خب جل اول مجموع مگنیز چیز و خدایان آزادگار با نام شمشیر در تابستان در 6 اکتبر سال 2015 موزه بود 14 مهر 1394 منتشر شد. این کتاب جدیدترین اثر ریگور ویدمن در سال 2015 مجموع مگنیز چیز رو انتشارات پرتغال منتشر کرده. ورستی این کتاب در سال 2015 یکی از پرفروشترین در لیست گودریز بوده. این کتاب هیجان انگیز داره 73 فصل و 544 صفحه است.
ستی تموم شد؟
آره دیگه.
خب مترجمش کیه؟
آخ آخ آخ، یادم رفت.
تو هم هی عجله کن.
خیلی خوب بابا، همطور که بچه گفتم مترجم این کتاب جذاب خانم آرزو مقدس هستن و در سال 1364 به دنیا آمدن، توی حوزه کودک و نوجوان کار میکنن و از نمونه کارهاشون میشه به هری پاتر فرزند نفرین شده، جی‌کی رولینگ، داستان مرگ و خیلی چیزای دیگه اشاره کرد. خب خیالتون راحت شد؟
بله بله.
نیکا خانم بفرمایید.
باشه حتما. خب ریچارد راسل ریوردن جونیور در سال 1964 متولد شد. اون رو بیشتر به اسم ریک ریوردن میشناسن. این نویسنده که اهل ایالات متحده هست، مجموعه رمان‌های پرسی جکسون و خدایان یونان رو چاپ کرده و با این اثرها معروف شده. کتاب‌های ریک ریوردن به 42 زبان ترجمه شده و بیشتر از 30 میلیون نسخه رو فقط در ایالات متحده به فروش رسونده. از دو جلد اول داستان پرسی جکسون و خدایان یونان دو فیلم بسیار موفق درست شده که کمپانی قرن 20 فاکس این فیلم ها رو پخش کرده. اصلی ترین موفقیت ریوردن بیشتر به دلیل چاپ سری اول از 5 رمان این مجموعه، یعنی دزد سائقه در سال 2005 بود. فضای اصلی این داستان از اساطیر یونان و روم شکل گرفته و همینطور ریک ریوردن در دوران نوجوانی در شهر زادگاهش بزرگ شد. بعد از اینکه از مدرسه آلامو هایتس فارغ التحصیل شد، تصمیم گرفت وارد عرصه موسیقی بشه. بعد از مدتی به عنوان یک گیتاریست زبردست مشهور شد. آقای ریک برای اولین بار در برنامه و کلاس نوازندگی در ایالت شمالی تگزاس شرکت کرد، اما در این عرصه نتونست موفق بشه. بعد از چند سال ریک ریوردن تصمیم گرفت در دانشگاه تگزاس در آستین به مطالعه انگلیسی و تاریخ مشغول شد و در این زمینه تونست موفقیت خوبی به دست بیاره. آقای ریوردن در زمینه آموزش و تدریس تاریخ و انگلیسی پیشرفت کرد و از دانشگاه تگزاس سن آنتونیو مدارک معتبری کسب کرد.
دستت طلا نیکا، خیلی ممنون.
بچه قبل از این بحثا من خلاصه یه کتابو بگم؟
ما که بحث نمی کردیم.
بله بله حتما، من آقای نویسنده در حال بحث کردم بودیم.
شاید
جان من بسته، بذار منم بگم دیگه.
چون اصرار میکنی باشه.
هی خدا، حیف که دستم کوتاهه. مگنس چیز به اندازه کافی دردسر کشیده. از 2 سال پیش و درست از اون شب وحشتناکی که مادرش به او گفت جونشو برداره و فرار کنه، به تنهایی در خیابان بوستون زندگی میکنه و از دست پلیس و ماموران گریزانه. یه روز مگنس متوجه میشه داییش رندولف به دنبالش میگرده. مردی که مادرش همیشه در مورد او به مگنس هشدار داده بود، سرانجام مگنس به دام داییش میفته.
اصل خانم، خیالت راحت شد؟
بله
خدا رو شکر.
خب حالا که خلاصه رو شنیدید و رفتید تو فکر اینکه کتاب چی میشه، میخوای یه قسمت دیگه رو هم بخونم؟
بله.
هزاران بزدل در برابر هر قهرمان، هزاران مرگ بیفایده در برابر هر مرگ دلیرانه، و وجود هزاران روح به سرزمین من در برابر هر. با دست پوسیدش به نقطه اشاره کرد و گفت اونجا رو میبینی؟ یه پسر بچه انگلیسی همسن و سال تو، همونطور که گریه میکرد و مامانش رو میخواست، پشت خرمن کاه کشته شد. جوانترین سرباز هنگ بود و فرمانده خودش به خاطر بزدلی به شلیک کرد و کشتش. واقعا فکر میکنی این ستون زیبا برای اون بچه اهمیتی داره؟ و اونجا بالای تپه نیاکان تو بعد از اینکه مهماتشون تموم شد، شروع کردن به ترتاب سنگ به طرف انگلیسی ها و جنگیدن مثل انسان های اولیه. بعضی ها فرار کردن، بعضی ها موندن و با سر نیزه سلاخی شدن. کدوم گروه باهوش تر بودن؟ لبخندی زد. نمیدانستم کدام سمت دهانش وحشتناک‌تر است. مردهی متحرک یا زن زیبایی که با تماشای قتل عام‌ها خودش را سرگرم می‌کند. حرفش را ادامه داد. هیچ کس هیچ وقت نگفت سفیدی چشماشون. این فقط یه افسانه است و اینجا اصلاً بانکر هیل نیست. اینجا بریتز هیله و با اینکه اون نبرد خیلی به انگلیسی‌ها آسیب زد، ولی در واقع آمریکایی‌ها شکست خوردن. راه و رسم حافظه انسان‌ها همینه. حقیقت رو فراموش میکنید و چیزی رو باور میکنید که خودتون دوست دارید. برف روی گردنم آب میشد و یقم خیس شده بود. حالا منظور چیه؟ نباید بجنگم؟ بعد بذارم سورت برادرت آقا گرگه رو آزاد کنه؟
گفت من فقط دارم راه های مختلف رو نشونت میدم. آیا نتیجه نبرد بانکر هیل در نتیجه کلی انقلاب آمریکا موثر بود؟ اگر تو امشب با سورت روبرو بشی، نتیجهش باعث تأخیر در رانگارت میشه یا جلو افتادنش. رفتن به میدان نبرد کاری که یه قهرمان انجام میده، آدمی که آخرش از والهالا سر در میاره، ولی میلیون ها آدمی که محتاطانه زندگی کردن و پیر شدن و در آرامش مطلق مردن چی؟
اونا به سرزمین من اومدن، فکر نمی کنی اونا عاقل تر بودن؟ آیا جایی تو واقعا در والهالاست؟ صدای نورن ها در هوای اطرافم میپیچید. انتخابی اشتباه، مرگی نابجا، قهرمانی که جایی نداره در والهالا. همسایه‌ام تیجی را به یاد آوردم که هنوز هم تفنگش را توی دست می گرفت. کترتشیش را می پوشید و هر روز دوباره و دوباره به انتظار راگناداو و مرگ نهایی در نبردهای بیپایان تپه را فتح می کرد. هفورن گاندرسون را به یاد آوردم که وقتی از خورد کردن جمجمه ها فارغ می شد، سعی می کرد زبان های مختلف یاد بگیرد تا عقلش را از دست ندهد. آیا جای من هم کنار آنها بود؟ او گفت شمشیرش رو ببر پیش داییت و خودت رو از این ماجراها کنار بکش. راه کم خطر رو انتخاب کن. پدرم لوکی از من خواسته که اگه این کار رو بکنی پاداشی بهت بدم. پوست صورتم می سوخت. نگران بودم مبادا از شدت سرمازدگی در حال پوسیدن باشد و شبیه پهل شوم. به هم پاداش بدی؟ گفت هلهایم اونقدر هم جای وحشتناکی نیست. تالار من اتاقهای خیلی خوبی برای مهمانان محبوبم داره و می تونم کاری کنم کسی رو که دلت می خواد ببینی. کسی رو که دلم می خواد؟ کلمات به سختی از دهانم خارج می شد. مامانم؟ پیش توه؟ کی به سوالم فکر کرد؟
سرش رو خم کرد و گفت میتونم پیداش کنم. وضعیت روحیش و هر چیزی که به هویتش مربوطه مدام تغییر میکنه. چطور؟ نمیفهمم. دعاها و خواسته های زنده ها معمولاً میتونه وضعیت مرده ها رو تغییر بده. و موجودات فانی همیشه این موضوع رو میدونستن. من نمیتونم ناتالی رو به زندگی برگردونم. ولی اگر تو بخوای میتونم کاری کنم که توی هلهایم کنار هم باشیم. میتونم روحاتون رو به هم متصل کنم تا هیچ وقت هم جدا نشین و دوباره کنار هم باشین. سعی کردم تو این وضعیتی رو تصور کنم. زبانم توی دهانم یخ زده بود. گفت لازم نیست حرفی بزنی. فقط یه نشونه به من بده. برای مادرت گریه کن. اشک بریز تا بفهمم با پیشنهادم موافقی. ولی باید همین حالا تصمیم بگیری. اگه پیشنهادم رو رد کنی و تصمیم بگیری نبرد بانکر هیل دیگه ای برای خودت راه بندازی، بهت قول میدم که نه در این زندگی و نه در هیچ زندگی دیگه ای هیچ وقت مادرت رو دوباره نمیبینی. به روزهای فکر کردم که با مادرم روی دریاچه سنگ میپراندیم و چشمهای سبزش با خوشحالی میدرخشید. زیر نور آفتاب دستهایش رو باز کرد تا پدرم را برایم توصیف کند. به خاطر همینه که میارمت اینجا. حسش میکنی؟ همینجاست. بعد مادرم رو در حالی تصور کردم که روحش تا ابد در قصری سرد و تاریک اسیر شده است. جسد خودم رو به یاد آوردم که مثل مجسمه سرد و سنگین به نمایش گذاشته شده بود. به چهرهایی فکر کردم که غرق شده بودند و در تور رن به دام افتاده بودند. با شادمانی گفت داری گریه میکنی؟ پس یعنی قبوله؟ نگاهش کردم و گفتم تو نمیفهمی. به این خاطر گریه میکنم که میدونم مامانم چه انتخابی میکرد. دلش میخواست همونطور که واقعا بود به یاد بمونه. همین براش کافیه. اون دلش نمیخواست توی یه دنیای سرد و غریب زیر زمینی گیر بیفته. اخ میکرد. سمت راست صورتش شروع افتاد و ترک خورد.
آی خبر دارم. خبر مهم.
چی؟
به آخر این پادکستمون هم رسیدیم. برای تولید قسمت 15 این پادکست من مرسا شیرازی نگارش متن و تدوین صداها، باران احمدوند طراحی کاور و همینطور اسد قیتازی، نیکای کاویانی و ستایش سفری گویندگی رو بر عهده داشتم. براستی یادتون نره ما رو در اینستاگرام، تلگرام، ناملیک و شنوتو و بقیه پلتفرم‌ها دنبالمون کنید. مرسی که تا اینجا همراه ما بودین. تا دو هفته دیگه خدا نگهدار.